ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
نمیتونن
امروز یک شنبه اول دی ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 22 دسامبر سال 2019 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد و بر مبنای آن محمد اشرف غنی با کسب 50.6% آرا برای دومین دوره به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شده است. این کمیسیون آرای عبدالله عبدالله نزدیکترین رقیب اشرف غنی را حدود 40% اعلام کرده است. آرای سایر نامزدها از جمله گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل زیر 5% اعلام شده است. ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله نتایج اعلام شده را رد کرده است. یکی از سخنگویان ستاد او به رادیو آزادی گفت: انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 6 مهر ماه برگزار شد، اما اعلام نتایج آن به دلیل مشکلات مربوط به شمارش آرا و اختلاف ستادهای انتخاباتی با کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون به تعویق افتاده بود. در ادامه اعتراض‌ها در عراق روز یکشنبه هزاران معترض جاده‌ها و ورودی ساختمان‌های دولتی را در جنوب این کشور مسدود کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه ده‌ها معترض جاده‌های شهرهای جنوبی به بغداد را با سوزاندن لاستیک مسدود کردند. این گزارش می‌گوید که در کربلا و نجف دو شهر مقدس شیعه هم دانش آموزان اعتصاب و مدارس را تعطیل کردند و تجمعاتی هزاران نفری تشکیل دادند. از شب گذشته معترضان در دیوانیه و بصره نیز اعتصاب عمومی اعلام کردند. اعتراض‌ها در عراق در حالی ادامه دارد که امروز یکشنبه آخرین مهلت تعیین شده برای انتخاب نخست وزیر جدید به پایان می‌رسد. معترضان خواستار اصلاح ساختار حکومتی هستند که آن را فاسد و ناکارآمد و آلت دست ایران می‌دانند. معترضان عراقی طی این هفته‌ها موفق شدند نخست وزیر این کشور را وادار به استعفا کنند. وکیل مدافع نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی و نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر میگوید دادستانی با درخواست آزادی مشروط و اعطای مرخصی به موکلانش مخالفت کرده است. محمود بهزادی‌راد به خبرگزاری ایرنا گفت که موکلانش طبق قانون مشمول آزادی مشروط میشوند، اما دادستانی با این درخواست مخالفت کرده است. وکیل خانم محمدی پیش از این نیز گفته بود که موکل او حدود 7 سال از 10 سال محکومیتش را گذرانده و باید مشمول آزادی مشروط شود. نازنین زاغری رادکلیف، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، از فروردین 95 زمانی که همراه دختر خردسالش به ایران سفر کرده بود بازداشت شد. رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر ژاپن روز شنبه در یک تماس تلفنی در مورد مسائل مربوط به ایران و کره شمالی گفتگو کردند. گفتگوی دونالد ترامپ و شینزو آبه در حالی صورت می‌گیرد که حسن روحانی در بازگشت از سفرش به توکیو گفته بود ژاپن برای شکستن تحریم‌ها پیشنهادهایی دارد. مقام‌های ژاپنی هنوز واکنشی به این اظهارات آقای روحانی نشان ندادند، اما یک مقام دولتی ژاپن به خبرگزاری کیودو گفت شینزو آبه دونالد ترامپ را در جریان گفتگوهایش با حسن روحانی قرار داده است. ژاپن متحد آمریکاست و با جمهوری اسلامی ایران نیز روابط نزدیکی دارد. شینزو آبه خرداد سال جاری با هدف میانجیگری میان ایران و آمریکا به تهران سفر کرد، ولی تلاش او به نتیجه نرسید. و انجمن فیلم کوتاه ایران با انتشار بیانیه‌ای به سانسور و توقیف فیلم‌های کوتاه اعتراض کرد و آن را مغایر با قانون اساسی دانست. در بیانیه این نهاد صنفی مرتبط با سینماگران فعال در زمینه ساخت فیلم کوتاه گفته شده است که توقیف و سانسور فیلم‌های کوتاه و جلوگیری از نمایش آنها در سینماها و جشنواره‌های مختلف از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مغایر با اصل آزادی بیان و به طور مشخص اصل 23 قانون اساسی است. انجمن فیلم کوتاه همچنین گفته است که ممیزی‌های کم سابقه روز به روز بیشتر شده، تا آنجا که برای نمایش‌های کوچک نیز سخت‌گیری‌ها شدت یافته است.
مشروح خبرها را می‌شنیدید از همکارم بابک غفوری آذر، اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله تقدیمتان می‌کنیم. قرار است پنجم دی ماه مراسم 40مین روز کشته شدن پویا بختیاری از معترضان ناآرامی‌های آبان ماه برگزار شود. به این موضوع می‌پردازیم.
حالا ما رو دیروز خواستن، گفتن که شما بیاید این فراخوانی که دادید اینو کنسل کنی، تو بهشت سکینه نگیرید.
وکیل مدافع نازنین زاغری و نرگس محمدی خبر داده که دادستان تهران با آزادی و حتی مرخصی وکلایش مخالفت کرده. این موضوع رو بررسی میکنیم.
نه تنها با این مرخصی دادن مخالفن و آزادی که حق بشه، بلکه در حقیقت سیاستشون رو کم کردن. هم اعلان میدنید که نرگس به اتفاق 7 نفر دیگه در یه تحصن اعتراضی در بند زندان دوم روز به کشتار آبان خلیل اعتراض کردن.
به افغانستان سری میزنیم که نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام شده.
اعلامیه که ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی نشر شد، در او گفته شد که ما این نتیجه را نمیپذیریم. آقای عبدالله به هواداران خود اطمینان داده که از آرای پاک مردم دفاع میکنه.
وزارت ورزش جمهوری اسلامی از اعزام تیم مردان به مسابقات قهرمانی جهان در مسکو، مسابقات قهرمانی در واقع شطرنج جهان در مسکو جلوگیری کرده است. این موضوع را به آگاهی می‌رسانیم.
شورای برون‌مرزی وزارت ورزش جلوگیری کرده از اعزام این سفر و تیم ملی مردان با توجه به اینکه 5 بازیکن اسرائیلی هم در این مسابقات حضور دارند، اعزام نمی‌شن به رقابت‌های جهانی.
و به واکنش‌ها نسبت به تحریم‌های کنگره آمریکا علیه خط انتقال گاز نورد استریم 2 هم می‌پردازیم. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. قرار است پنجم دی ماه به عنوان 40مین روز کشته شدن پویا بختیاری، جوان 27 ساله‌ای که در اعتراض‌های آبان جان خود را از دست داد، مراسمی در شهر کرج برگزار شود. بر اساس گزارش‌ها، پدر و مادر پویا بختیاری به وزارت اطلاعات احضار شده و از آنان خواسته شده که مراسم 40مین روز فرزندشان را در یک مکان سرپوشیده برگزار کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با منوچهر بختیاری، پدر این جوان جان باخته داشتم، ابتدا از جزئیات گفتگویش با ماموران وزارت اطلاعات پرسیدم. منوچهر بختیاری:
والا ما رو دیروز خواستن، گفتن که شما بیاید این فراخوانی که دادید اینو کنسل کنید، تو بهشت سکینه نگیرید. بنده عرض کردم چرا؟ گفتن چون ما امنیت اونجا رو نمیتونیم برقرار کنیم، مشکله، امکان داره طلوع بشه یه سری جان خودشون از دست بدن. بعد من عرض کردم امنیت این کشور دست شماست، شما بانی امنیت هستید. گفتن نه، شما بیا کنسل بکن، برو یه مسجدی، یه حسینیه‌ای، ما برات در نظر میگیریم، محیط بسته است، اونجا برگزار کنید. بعد من عرض کردم که من مهمونم زیاده، مسجد حسینیه جا نمیگیره، اگر میشه استادیوم آزادیه به من بدید، من برنامه هم اونجا اجرا کنم. که قبول نکردن، گفتن نه شما اصلا کلن کنسل کن. گفتم من کنسل نمی کنم. من روز پنجشنبه 5 دی همراه دوستان و آشنایان و مردم عزیز میرم سر مزار پویا و برنامه هم اجرا میکنم. گفتم ما قدغن کردیم، ممنوع میکنیم، قوه قضاییه وارد قضیه میشه. گفتم هر کاری میخواید بکنید، من تهدید نکنید، من از تهدید اینا نمیترسم، هر کاری میخواید بکنید بکنید. من یه مراسم دارم میگیرم برای بچه‌ام، روز پنجشنبه میرم سر مزار پسرم.
آقای بختیاری، شما فکر میکنید حدوداً چه تعداد افرادی باشن از خانواده یا از آشنایانتون که در مراسم 40مین روز درگذشت فرزندتون شرکت بکنن؟
بالا از سراسر دنیا، از سراسر ایران، تمام شهرها، حتی روستاها، به من پیام دادن، زنگ زدن، خدمت از کنم اعلام آمادگی کردن. حالا اگر راه ها باز شه میان. من بازم عرض کردم اگر کسانی که نمیتونن واقعا مستقیم سر مزار پویا، آرامگاه پویا شرکت کنن، میتونن تو همون شهر خودشون، روستای خودشون، اگر جان باخته ای دارن تو مراسم اونا شرکت بکنن، انگار تو مراسم پویا شرکت کردن.
آقای بختیاری، شما گویا از دراویش هم خواستید که به اعتصاب قضاشون پایان بدن، در این زمینه هم اگه لطف کنید برای ما بفرمایید.
حالا من متوجه شدم که دراویش اعتصاب کردن، گفتم وقتی اعتصاب بکنی که انرژی در دست دادی، نمیتونی مبارزه کنی. شما اگه میخوای مبارزه بکنی، اعتصاب قضات بشکن، با انرژی زیاد، با قوت و نیرو بتونی مبارزه خودت ادامه بدی. به خاطر همین تقاضا کردم که دراویش محترم اعتصابشون رو بشکنن و با انرژی تمام به مبارزاتشون ادامه بدن.
گفتگویی بود با منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، جوان 27 ساله‌ای که در اعتراض‌های آبان ماه جان خود را از دست داد. اما محمود بهزادی راد، وکیل مدافع نازنین زاغری و نرگس محمدی، خبر داد که دادستانی تهران با آزادی و حتی مرخصی این دو زندانی مخالفت کرده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
آنطور که خبرگزاری ایرنا گزارش می‌دهد، محمود بهزادی راد، وکیل مدافع نازنین زاغری و نرگس محمدی، گفته است که دادستانی تهران با آزادی مشروط نازنین زاغری، رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی و نرگس محمدی فعال مدنی و حتی با درخواست اعطای مرخصی به موکلانش مخالفت کرده است. این وکیل دادگستری درباره پرونده نرگس محمدی گفت که این مخالفت دادستانی در صورتی است که وزارت اطلاعات به عنوان ضابط پرونده پیشتر با مرخصی او به خاطر مسائل درمانی موافقت کرده بود. به گفته آقای بهزادی راد، پزشکان گفته بودند که نرگس محمدی باید به صورت مداوم و حداقل هر 6 ماه یک بار معاینه شود، اما اکنون چندین ماه است که معاینه‌ای انجام نشده است. تقی رحمانی، فعال مدنی و همسر نرگس محمدی در فرانسه، در ارتباط با این خبر و دلایل احتمالی این مخالفت میگوید:
ببینید، نه تنها با این مرخصی دادن مخالفن و آزادی که حق بشه، بلکه در حقیقت سیاستشون رو کم کردن. هم اعلان میدنید که نرگس به اتفاق 7 نفر دیگه در یه تحصن اعتراضی در بند زندان دوگون روز به کشتار آبان خونین به صلاح اعتراض کردن. موازه نرگس از نظر اینا باید قطع بشه و از نظر اینا باید زندانی خوب، زندانی که از نظر خودشون رو کم کرده باشن. پس مخالفت با آزادی و حتی مرخصی دادن و حتی تأخیر در اعزام ها و اینم بدانید نرگس 4 ماه حق نداشته با بچه ها صحبت کنه و این سختگیری دقیقا در راستای همون استراتژی قدیمی ایناست که داشتن. روز زندانی باید کم بشه. حرف لاجوردی، زندانی مخالف ما مرده باشه بهتره تا زنده باشه، و زندانی مخالف ما همین که زنده است باید خدا رو شکر کنه. حالا اینکه حقوقی داشته باشه بستگی این داره ما بهش بدیم یا ندیم.
محمود بهزادی راد، وکیل مدافع نازنین زاغری و نرگس محمدی، درباره نازنین زاغری رتکلیف نیز گفت که نازنین زاغری چند مرتبه برای معاینه پیش روانپزشک اعزام شده و او نیز وضعیتی مشابه نرگس محمدی دارد. این وکیل دادگستری اضافه کرد هم برای نازنین زاغری و هم نرگس محمدی درخواست آزادی مشروط و مرخصی داده بودیم که دادستانی با هر دو مخالفت کرده و این در حالی است که موکلانش طبق قانون مشمول بهره‌مندی از آزادی مشروط می‌شوند. تقی رحمانی در ارتباط با وضعیت نازنین زاغری چنین میگوید:
از خانم نازنین زاغری هم دارن انتقام میگیرن، چون مشخص ایشان یک گروگان و این سختگیری ها برای زندانی های دیگه هست، منتها به شکل های گوناگون و به روش های گوناگون. با نرگس با حتی شکنجه که دارن میدن، آن 4 ماه بچه ها، بیش از 4 ماه بچه ها دوباره صدای مادرشان رو نشنیدن و حق تلفن، حق زندگی، حق خانواده زندانی است که الان صدای زندانی رو بشنوه و الان این فشارها ادامه داره.
نازنین زاغری و نرگس محمدی از روز دوشنبه 24 دی به مدت 3 روز اعتصاب قضا کردند. همزمان با این اعتصاب قضا، وزارت خارجه بریتانیا حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن، را در اعتراض به وضعیت خانم زاغری احضار کرد. نازنین زاغری رتکلیف، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، در فروردین 95 زمانی که همراه با دختر خردسالش به ایران سفر کرده بود بازداشت شد. پیش از این گزارش‌های منتشر شده که دولت بریتانیا اعلام آمادگی کرده تا در ازای آزادی نازنین زاغری مبلغ 400 میلیون پوند در ارتباط با یک معامله در دوران پهلوی دوم به جمهوری اسلامی ایران باز پرداخت کند، اما وزارت خارجه ایران بعداً این گزارش‌ها را تکذیب کرد.
گزارشی بود از کیانه معنوی. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
میخواستم من فقط به شما بگم این جمهوری اسلامی از همون اول همه از سر تا پا تروریست بودن، هنوزم هستن و خواهند بود و مردم ایران این تروریستا رو دیگه نمیخوانند. قبلن هم نمیخواستن، نمیدونستن، ولی الان میدونن که اینا همهشون آدم های فاسد، ظالم، تروریستن. نمیخوایمشون. باید برن.
در کشورهایی که مسئولین با فکر و معرفتشون وجود داره، مسئولینشون یه موقع اشتباه خطایی بکنن، سریع استعفا میدن و میان از مردم عذرخواهی میکنن. در کشور ما برعکسه.
غرب یک بار تصور کرد که می تواند نازیسم را مسئله داخلی آلمان بداند، که البته در خواب عمیق بود، ولی وقتی به خود آمد که با کوره‌های آدم‌سوزی مواجه شد. متاسفانه این نادانان همین اشتباه را هم در مورد ایران در ظرف این 14 کردند، یعنی مسئله جمهوری اسلامی که گفتند مسئله داخلی ایران است و نمی دانستند که اینها بدتر از نازیسم هستند. روز خوش.
این رژیم از یک طرف میاد وام از روسیه میگیره برای اینکه وام بده به آبادانی سوریه و همچنین خرجهای تو لبنان و تو حماس و حتی عراق. ما همچون رژیمی داریم، در حالی که 90% مردممون از فقر و بدبختی دارن زجر میکشن. واقعا اصلا سفره‌هاشون کوچیک شده. به من براشون متاسفم. به کاری از دست من بر نمیاد. به تمام مقصرها همون رهبرمونه. و سلام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز یکشنبه نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد که بر اساس آن محمد اشرف غنی برنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان معرفی شده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما با انتشار اطلاعیه‌ای از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور استقبال کرده و از طرفهای دخیل در انتخابات خواسته تا تعهد خود را برای حفاظت و تکمیل انتخابات و محافظت از درستی مرحله نهایی این روند نشان دهند. در گفتگویی که ساعتی پیش با سلطان سرور، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی داشتم، ابتدا از جزئیات نتایج این انتخابات پرسیدم. سلطان سرور:
اعلامیه‌ای که ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی نشر شد، در او گفته شد که ما این نتیجه را نمیپذیریم. آقای عبدالله به هواداران خود اطمینان داده که از آرای پاک مردم دفاع میکنه. پیش از این هم تیم ثبات و همگرایی نتایج چندین بار در مقابلش عایق یا مانع ایجاد کرده بود در مقابل بازشماری، و بازشماری را در یک مرحله تحریم کرد و 7 ولایت در شمال و شرق افغانستان دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات مسدود ساختن، اما بعداً اجازه دادند و بازشماری صورت گرفت. و بعد از اینکه بازشماری تمام شد باز هم اعتراض داشتند، اما کمیسیون مستقل انتخابات گفت که کار تمام شده. بالاخره بعد از اینکه مردم بسیار منتظر ماندند، نتیجه را اعلان کرد.
با توجه به وضعیت سیاسی فعلی افغانستان، به نظر شما روند تحولات به چه سمتی خواهد رفت و ما باید منتظر چه وقایعی باشیم؟
قبل از اینکه نتیجه امروز اعلان شود، نظریات و علائم نشان میداد که نتیجه قسمی که امروز اعلان شد اعلان خواهد شد و تیم رئیس جمهور همواره گفته بودند که آرای بیشتری کسب کردند. تأخیرم که صورت گرفت، بعضی گزارش ها میرسانیدند که تلاش های برای میانجیگری ادامه داشته که تا یک توافق به میان بیاید. در هر صورتش حامیان خارجی افغانستان و جامعه بین المللی طرفدار یک حکومت باثبات و قوی در افغانستان است، چون او طرف مذاکرات صلح با طالبان پیش روست و همه طرفدار این هستند که در افغانستان یک حکومت مقتدر باشه که از موقف قوی تر با طالبان وارد مذاکره شود.
گفتگویی بود با سلطان سرور، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بر اساس گزارش‌ها، وزارت ورزش جمهوری اسلامی ایران از اعزام تیم مردان به مسابقات قهرمانی جهان در مسکو جلوگیری کرده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی رستم‌پور، تحلیلگر ورزشی ساکن دانمارک داشتم، ابتدا از جزئیات این تصمیم وزارت ورزش پرسیدم. مهدی رستم‌پور:
بعد از اینکه امین طباطبایی و پرهام مقصودلو در مسابقات شطرنج اسپانیا با ایدو گورشتاین از اسرائیل بازی کردند و از قضا هر دو هم به پیروزی رسیدند، این خبر پنهان مونده بود که رادیو فردا اولین رسانه‌ای بود که مطلع شد و این رو منتشر کرد. با این اوصاف باز هم فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران واکنشی نشون نداد و نه به نتیجه اشاره کرد، نه به این مسابقه اشاره کرد و نه حتی موضعی در این باره گرفت. اما خبرگزاری فارس مصاحبه‌هایی رو به نقل از این دو ورزشکار منتشر کرد، مبنی بر این که ما نمیدونستیم حریفمون اسرائیلیه و با حتی پدر امین طباطبایی هم صحبت کردن که مواضع بسیار تندی گرفته، اینکه ما وفاداریم به آرمان‌های جمهوری اسلامی و دشمنان از آب گلالود ماهی میگیرن و اظهاراتی از این دست. همه منتظر بودن ببینن خب این هفته آیا تیم ملی به مسابقات جهانی اعزام میشه یا نه، که این دو نفر هم از قضا عضو این تیم هستن و بهترین بازیکنان ایران. ولی بنابر اونچه که خبرگزاری‌ها در داخل ایران نوشتن، شورای برونمرزی وزارت ورزش جلوگیری کرده از اعزام این سفر و تیم ملی مردان با توجه به اینکه 5 بازیکن اسرائیلی هم در این مسابقات حضور دارن اعزام نمیشن به رقابت‌های جهانی.
اما اینطور که معلومه، گویا دختران ایرانی رو به مسابقات شطرنج برق‌آسای قهرمانی جهان در مسکو دارن اعزام میکنن.
تیم زنان ایران به این مسابقات اعزام میشه با ترکیب کامل، به این دلیل ساده که هیچ شرکت کننده ای از اسرائیل در مسابقات زنان حضور نداره. اما در رقابت‌های مردان با توجه به حضور 5 شطرنج باز اسرائیلی، تیم ایران اعزام نکردن. یعنی به طور کلی مناسبات بین المللی ورزش ایران در حال حاضر در رشته‌های مختلف نه با کیفیت رقبا، نه با اهمیت مسابقات، نه با اهداف قهرمان پروری و غیر حضوری موفق در مسابقات جهانی بین المللی المپیک، بلکه حضور اسرائیل در اون مسابقاتی که تعیین میکنه که ایران چه سیاستی رو در پیش بگیره. فرقی نمیکنه جودو، شطرنج. اگر تاریخ رو مرور کنیم میبینیم بسکتبال ایران به مسابقات جوانان جهان صعود کرد اما به دلیل حضور اسرائیل اعزام نشد. رشته های تیمی، انفرادی، هر کجا احتمال مهاجمی ورزشکار ایرانی با حریف اسرائیلی وجود داشته باشه، تیم ایران رو اعزام نمی کنن و این اتفاق هم در راستای همون سیاست، در حالی که می‌بینیم همزمان منشور المپیک رو امضا می‌کنن، تعهد میدن به فدراسیون‌های جهانی که ما به تمام قوانین احترام می‌ذاریم. حتی به تازگی آقای توماس باخ، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، نامه تشکر فرستاده برای آقای روحانی که ما مطمئنیم شما به قوانین و روح المپیک، عدم تبعیض سیاسی و هر گونه رفتار غیرقانونی در این زمینه شما احترام میذارید. خب در عمل میبینیم که چنین نیست. به هر حال رویه همون چیزی هست که پیش از این بوده و همچنان مستمر و ادامه دار.
خب تو همین زمینه ما شاهد هستیم که فدراسیون جهانی جودو ایران رو محروم کرد از شرکت در مسابقات. الان آیا انتظار میره که فدراسیون جهانی شطرنج احیانا چنین برخوردی انجام بده؟
وقتی که این دو شطرنج باز با حریف اسرائیلی بازی کردن، آقای نایجل شورت نایب رئیس فدراسیون جهانی شطرنج یک متنی رو در توییتر منتشر کرد، ابراز خوشحالی کرد و تصورشون این بود که رویه تغییر کرده، طبیعتاً الان متحیر خواهند شد از این که پس این قهرمانان کجا هستن، چرا به مسابقه جهانی نیامدن و قوانینی که فدراسیون جهانی جودو اعمال کرد برای تعلیق جودوی ایران همون قانونی که بقیه فدراسیون جهانی هم دارن، منتها سیاست ها در رشته های مختلف متفاوته، به خاطر اینکه مثلا در جودو رئیس فدراسیون جهانی ماریوس ویزر از آلمان هست، در برخی رشته ها از اروپای شرقی هستند، در برخی رشته ها از آسیا هستند و رویه ها فرق میکنه و متفاوته، ولی در مورد شطرنج اون چه که اتفاق افتاده، بارها فدراسیون جهانی به ایران هشدار داده که تحمل نخواهد کرد رفتارهای سیاسی رو و اجازه بدید این بچه‌ها با توجه به اینکه قهرمانای تیم ملی مردان شطرنج ایران همه زیر 20 سالن غیر از احسان آقای مقامی و در رده نوجوانان و جوانان هستند، اجازه بدید این بچه‌ها بازی کنن و سیاست رو در ورزش دخالت ندید. حتی بازیکنهای اسرائیلی هم ناراحت هستن، یعنی مصاحبه های اونا هم منتشر شده که میگن ما نمیخوایم امتیاز بگیریم بدون انجام بازی، یعنی دوست ندارن این ورزش و رقابت برابر در شرایط یکسان رو میپسندن، اما خب سیاست های جمهوری اسلامی این اجازه رو به ورزشکارهای ایران نمیده.
گفتگوی بود با مهدی رستم‌پور، تحلیلگر ورزشی ساکن دانمارک.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به دنبال امضای تحریم های کنگره آمریکا علیه خط انتقال گاز نورد استریم 2 از سوی دونالد ترامپ، اعمال تحریم ها علیه این طرح گاز رسانی از روسیه به اروپا رسما از شنبه این هفته حالت اجرایی به خود گرفته. در واکنش به این تحریم های آمریکا، نه تنها اتحادیه اروپا و آلمان بلکه روسیه هم مخالفت خود را ابراز کردند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
در طرح نورد استریم 2 که قرار است گاز روسیه را به اروپا برساند، علاوه بر شرکت بزرگ روسیه گازپروم، 5 شرکت نفت و گاز اروپایی هم مشارکت دارند. مخارج راه اندازی این طرح گازی نزدیک به 10 میلیارد یورو تخمین زده شده که نیمی از آن را شرکت روسی و نیمی دیگر را شرکت‌های اروپایی تأمین می‌کنند. این پروژه 2400 کیلومتر درازا دارد و تنها 300 کیلومتر از لوله گذاری آن باقی مانده تا به بهره برداری برسد. به این ترتیب در حالی که 90% لوله گذاری طرح گازی نورد استریم 2 انجام شده، دونالد ترامپ تحریم های کنگره آمریکا علیه این خط انتقال گاز را امضا کرد. رئیس جمهور آمریکا یکی از مخالفان سرسخت راه اندازی این خط لوله گازی است و بارها به کشورهای اروپایی موافق این پروژه، به ویژه به آلمان، نسبت به وابستگی بیشتر به روسیه هشدار داده و گفته بود آلمان با پیوستن به این طرح گازی خود را اسیر روسیه می کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اما مخالف این دیدگاه است. از طرفی به دنبال اعمال تحریم‌های آمریکا علیه خط انتقال گاز روسیه به اروپا که از روز شنبه این هفته حالت اجرایی به خود گرفته، همزمان با اتحادیه اروپا، آلمان هم نسبت به این تصمیم تازه آمریکا واکنش نشان داد و اعمال تحریم‌ها را به مثابه دخالت در امور داخلی خود ارزیابی کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در بوندستاگ مجلس آلمان هم ضمن رد تحریم‌های فرامرزی علیه کشورش برون شد از مسائل را در برقراری گفتگو جستجو کرد.
Wir sind gegen exterritoriale Sanktionen, das ich sehe auch keine andere Möglichkeit als Gespräche.
پیش از این سخنان آنگلا مرکل، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان هم ضمن رد اعمال هر گونه تحریم علیه کشورش گفته بود این به عهده اروپا است که درباره سیاست انرژی خود تصمیم بگیرد و نه آمریکا، و به گفته وی اعمال تحریم ها هم نمیتواند جلوی صدور گاز از روسیه به اروپا را بگیرد. علاوه بر اتحادیه اروپا و آلمان، روسیه هم که گاز خود را از زیر دریای بالتیک به آلمان و سپس به دیگر کشورهای غربی اروپا می‌رساند، تحریم‌های آمریکا علیه خط گازی نورد استریم را به شدت رد کرده. صرف نظر از این مخالفت‌ها، یک شرکت هلندی سوئیسی هم به نام آلسیز که با بزرگترین کشتی خود امور لوله‌گذاری این پروژه گازی را در دست دارد، در پی اعمال تحریم‌های آمریکا موقتاً فعالیت خود را به حال تعلیق درآورده. این شرکت اروپایی اعلام کرده پس از کسب اطلاعات لازم درباره تحریم‌ها کار خود را از سر خواهد گرفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.